بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على عرض شد که مرحوم ها شیخ رضوان الله علیه فرمودند که ما در مقام فرق بین لزوم فرض در باب تمسک به آن و لزوم فرض در باب جریان اصل که در هر دو مورد فرض لازمه، هم در مواردی که اصول بخواد اصول عملیه جاری بشود باید انسان فحص از دلیل داشته باشد، بعد از فحص از دلیل و عدم وصول به دلیل اون موقع نوبت به اجرای اصل میرسد. در مانحنفی هم عموم عام موقعی برای ما اعتبار و حجیت دارد که فحص از مخصص بکنیم، اگر به مخصص برخورد نکردیم اون موقع میتوانیم بگیم عموم عام برای ما حجت است. بیانی که صاحب کفایه برای فرق ذکر کرده است این بود که فحص در مورد بحث را فحص از مانع دانسته است. این که ما فحص از مخصص میکنیم، میخوایم ببینیم ظهور عام که در عموم هست آیا مانعی برای عموم اون ظاهر واقع شده وارد شده است یا اینکه مانعی ندارد. در باب اصول عملیه که فحص لازم است، لزوم فحص برای این است که ما مقتضی جریان اصل را پیدا کنیم. چرا؟ چون الاصل دلیل و حیث لا دلیل، در جایی که ما دستمان از دلیل کوتاه باشد تازه جای جریان اصل هست. چون این بیانیشان را مرحوم شیخ رضوان الله قبول ندارند، می فرمایند که ما مقتضای وضع برهانی بحث این است که ما بیاییم از اساس در هر مرحله از مراحل ما به الامتیاز بین این دو رو بررسی بکنیم. لذا می فرمایید ما باید تارتن بین عمومات و اصول به لحاظ مقام ثبوت بررسی کنیم که چه فرق ثبوتی بین این هاست، که این در حقیقت همون مقام اقتضا هست، و اخرى تفاوت بین هما را به لحاظ مقام اثبات بررسی بکنیم. لذا باید ببینیم که مقتضی حجیت در باب ظهورات چیست و مقتضی حجیت در باب اصول عملیه چه خواهد بود. مانع از حجیت در عمومات چیست، مانع از حجیت در اصول چیست، اینا باید به این نحو وارد بحث بشیم. صرف این که بگیم بحث در اونجا در مقام بحث از فحص از مقتضی است و اینجا فحص از مانع هست، این دو مرحله متفاوت است با یک دیگر. ولذا دیروز عرض کردیم ایشان فرمودند که شما مقام ثبوت در احد الطرفین را با مقام اثبات در طرف آخر نباید ملاحظه کنید، بلکه اگر در احد الطرفین در مرحله ثبوت دارید بحث میکنید، در طرف آخر هم باید در همون مرحله ثبوت بحث کنید. اگر این طرف مقام اثبات مورد نظر شماست، طرف مقابلشون باید مقام اثبات مورد نظر باشد. در باب اصول شما نظرتان را به طرف مقتضی بردید و در باب عمومات راجع به مقام اثبات و وجود مانع میبرید و کاری به مقام اقتضاء او نداریم. و حالون که بین هما فرقون ثبوتن و اثباتن، لذا می فرمایش خوب دقت کنید که تمام بحث ما چیست. پس کلام ما در حقیقت بیان فرق بین فحص در این دو مورد است، یعنی باب عمومات و باب اصول عملیه، و فرق اینها بنابر مسلک مرحوم حاشیه که مسلکی است برهانی به این نحوی است که بیان فرمودند. حاصل فرمایش شنیده که حجت و حجیت که عنوان انتظاری از حجت، این به معنای یعنی ما یحتج به، به چیزی گفته می شود حجت که چی؟ احتجاجی بود بشود کرد. حالا حجت است برای مولا نسبت به عبد یا حجت است برای عبد نسبت به مولا. عمومات مستفاد از چیزا، مثلا عام، ما در الفاظی بحث میکنیم که وضع برای عموم شده است. الفاظ عموم که دلالت دارند بر عموم بر اساس چیز، مقتضی دلالت الفاظ عموم بر عموم چیز مقام ثبوت رو داریم بحث میکنیم. ظهور اونها در چیز عموم، این ظهور اونها در عموم منشأش یعنی بناء عقلا بر اساس یک امری است که چنین بنایی را عقلا گذاشتند. عقلا که به صورت به اصطلاح بی حساب و کتاب که نمیان به اصطلاح بنایی داشته باشند، بناء عقلا بر حجیت عموم عام منشأ این بنا چیست که تعبیر میکنه از اون منشأ به مقتضی، منشأ اینها چیست؟ همون ظهور، که لولا ظهور عام در عموم چنین بنایی را عقلا چی بهره نمی داشتن. پس بنابراین در باب عمومات منشأ بناء عقلا و عرف بر این که به اصطلاح به عموم عام اعتناد دارن عبارت است از ظهور عام در عموم. این بیانی است که مرحوم شیخ رضوان الله علیه نسبت به مقام ثبوت در باب عمومات بیان فرموده. در اینجا خب اگر مقتضی تمام باشه، غیر از این بنا، حالا آیا عقلا دو بنا دارن یا یک بنا بیشتر نیست؟ یک ظهوری بیشتر نیست در اینجا دیگه، منشأ بنایشان ظهور عام شد در عموم. یک بنا بیشتر ندارن و همون این است که بنا می‌دارن بر اعتبار ظهور عام در عموم، ولذا مادامی که این ظهور هست به این ظهور اعتنا دارن. اینجور نیست که برای عام به عنوان عموم یک بنا داشته باشن و برای عام مخصص یک بنای دومی باشد، دو تا بنا در اینجا نیست. دیروز در لابلای فرمایشاتشون بر معاشق داشتن که دو تا بنا وجود ندارد در باب عمومات، بلکه بنا اون واحد که مبنی على ظهور الفاظ عموم در عموم، ظهور عمومات در عموم. این نسبت به باب به اصطلاح عمومات. پس بحث از مانع دیگه در اینجا معنا نخواهد داشت، چون در اینجا ما بحث از اصل مقام اقتضاء عمومات بیان میکنیم و اقتضاء اونها بر اساس ظهور عموم هست. میاییم سراغ اصول عملیه. منشأ حجیت اصول عملیه چیست؟ حکم عقل. ما الان در اصول عقلیه بگیم حکم عقل، بحث تعبد رو نیاریم. خب اساس حکم عقل چیست؟ به چه حساب عقل مثلا در باب تفسیر اصل براءت، ما یکی مثال بزنیم در غیر قیاس بود، در اصل براءت عقل حکم میکند به این که اگر شیء محتمل الحرمه باشد لازم نیست اجتناب بکنید از اون، اگر چیزی محتمل الوجوب باشد لازم نیست اتیان بکنید. در شبهات حکمیه چه وجوبیه چه تحریمیه مقتضای حکم عقل براءت است. اساس این براءت که مقتضای حکم عقل است بر اساس چیست؟ قبح عقاب بلا قید. پس در مقام اصول عملیه که عقل حکم می کند به براءت، منشأ این حکم و در حقیقت اون چیزی که ملاک این حکم هست و مبنا برای این حکم قرار می گیرد چیز قبح عقاب بلا قید. پس بنابراین در مقام سبوت تفاوت اینا کاملا واضح شد. حالا باید ببینیم آیا عقل دو تا حکم دارد؟ یک حکم قبل الفهم و یک حکم بعد الفهم، یا حکم واحدی دارد؟ حکم واحدی دارد، حکم عقاب بلا بیان اساس حکم اوست و حکم کند به این که در محتمل الوجود اول حرمه باید شما چی براءت جاری کنید. پس در اینجا هم دو تا حکم برای عقل در واقع نیست، بلکه حکم واحد هست. که یک حکم بگیم نسبت به موارد عموم، یک مورد نسبت به موارد تخصیص، نه اینجوری. پس بنابراین در اگر بگیم که مقتضی اگر تام و تمام است، همون گونه که در باب عمومات مقتضی را شما تام میدانید، باید در باب اصول مقتضی را تام بدانید قبل الفحص. و اگر نه، مقتضی برای بناء عقلا که عبارت است از ظهور بعد الفحص است، در باب اصول عملیه مقتضی بعد الفحص است. پس از این نظر با هم فرقی نداره که شما بخواید بگید که باب اصول با باب عمومات با هم فرق دارن به لحاظ مقام ثبوت. فرق بین اینا بله، منشأ بناء عقلا عبارت است از ظهور و منشأ حکم عقل عبارت است از قبح عقاب بلا بیان. به لحاظ منشأ با هم فرق دارن، ولی همون اونجا یک حکم است از ناحیه عقلا، در اینجا هم یک حکم است از ناحیه عقل. همون گونه که در اونجا تمامیت مقتضی بعد الفحص است، در اینجا هم تمامیت مقتضی بعد الفحص است. فعلا تفاوت که شما قائل به اینی که بین این دو مورد فرق است، باب عمومات با باب اصول عملی فرق دارن با هم، در این مرحله که فرقی بین اینا مشاهده نشه، بله بر اساس مبنا و منشأ حکم فرق دارن. منشأ بناء عقلا ظهورات است، منشأ حکم عقل قبح عقاب بلا بیان است. بلا با قطع نظر از این هیچ فرقی بین هما در سایر جهات بینشان نیست. همون گروه که اونجا هم یک حکم داره، بنا یک بنا هست از نای اغلا، نه دو بنا، یکی به نسبت به عموم، یکی به خصوص. اینجا هم یک حکم هست، نه دو حکم، یک حکم واحد هست، نه اینکه یک حکم باشد برای عمومات، یک حکم باشد برای بعد به نحو تخصیص. این طور نیست. اگر مقتضی تام است، در اونجا هم تام است، در اینجا هم تام است. اگه قبل الفحص مقتضی تام نیست، در اونجا هم تام نیست، در اینجا هم تام نیست. این در رابطه با مرحله مقام ثبوت. حالا ما شما میپرسیم در باب عمومات، عموم عام بر اساس ظهور باید حجت قرار بگیرد برای مولا نسبت به عرض. اگر گفتیم قبل الفحص حجیت ندارد، معناش این است که قبل الفحص اون ظهوری که باید منعقد بشود برای عام که بر اساس او اعتبار داشته باشد نسبت به عرض، چنین ظهوری منعقد نشده است. چرا؟ چون یک ظهور هست به عنوان ظهور استعمالی، دقت داشته باشید چه عرض کنم، یک ظهور هست به عنوان ظهور در مقام حجیت. بین این دو مرحله فرق است. مقام استعمال نیاز بهش به فحص و اینا ندارد، لفظ اگر موضوع از دل عموم قهرن بر اساس اون بعد ظهور در عموم دارد، و اینجا کاری به این نداریم که حالا این عموم به ما هو حجتون املا. ولی مقام اراده جدی که مولا بر اساس او استعمال کرده است آمرا، این غیر از مقام استعمال هست. لذا در سابق هم تفکیک میکردیم بین المقامه، یک وقت میگفتیم اراده استعمالیه که این ناظر است به مقام استعمال لفظ، و یک گاهی هم تعدیم میکردیم به اراده جدیه. اراده جدیه این دیگه اخص از اراده استعمالی است، به خاطر اینکه گاهی از اوقات لفظ استعمال می شود در عموم، اما مراد جدی مولا عموم نیست. لذا ما بر اساس اراده جدیه داریم در اینجا عرض می کنیم. اگر ظهور بر اساس اراده جدیه مراد باشد و حجیت عام به اعتبار اراده جدیه ملاحظه بشود، این حجیت در چه ظرفی است؟ آیا مجرد استعمال است یا بعد الفحص است؟ واضح است که بعد الفحص است. اگر این است، در اصول عملی هم همینطوره. چرا؟ چون اصول عملیه که اساس او بر قبح عقاب بلا بیان بود، کی میتوانیم ما بگیم بلا بیان هست؟ اون موقعی فحص کنیم. بلا قبل الفحص نمیتونیم بگیم که این بلا بیان است یا معل بیان است. تا فعلا به تعبیر دیگر حجیت، حجیت فعلیه بستگی به وصول حجت به عبد دارد. و که این حجت واصل به عبد است، اون موقعی که به عنوان خاص برود فحص بکنه که بیند حجت هست به معنای مراد جدی مولا هست یا خیر. پس بنابراین الازاب در این دو مرحله، در این مرحله بین باب عمومات و باب اصول عملی فرقی نیست. همون گونه که در عمومات موقعی ظهور به عنوان حجت برای مولا نسبت به عبد خواهد بود که عبد فحص از مخصص داشته باشد، در اینجا هم موقعی این اصول به عنوان حجت برای مولا نسبت به عبد خواهد بود که عبد چکار بکند؟ آقا فحص از دلیل داشته باشد. اونجا فحص از مخصص میکند، اینجا فحص از دلیل. این راجع به مقام ثبوت. و اگر فحص در اونجا از مخصص و در اینجا از دلیل نکند، میفرماید این ظلم است بر مولا. چرا؟ چون وظیفه عبد به عنوان عبد این است که نسبت به تکالیف متوجهی از ناحیه مولا به خودش باید چکار داشته باشد؟ التزام داشته باشد. کی میتواند به مراد جدی مولا در دو مورد برسد؟ موقعی که فحص از مخصص در اونجا و دلیل در اینجا بزنید. فالهنا به حسب مقام ثبوت فرقی بین باب اصول عملیه و عمومات نیست که صاحب کفایه قائل به فرق بدهند. و اما میاییم به مقام اثبات. حالا به حسب مقتضی، برای مقتضی در این دو مقام یک تردیدی مرحوم عاشق ذکر میکنن که البته نه اینکه تردید از خودشان باشد، بر اساس اینکه بعضی ها یعنی هر یک از دو احتمال قائل دارد. مقتضی در باب عمومات را به دو نحو احتمال میدن که مقتضی برای عمومات باشد، کما اینکه مقتضی برای اصول را هم دو احتمال درش ذکر میکنن. مثلا مقتضی در باب مقام ثبوت چه در باب اصول و چه در باب عمومات طارتاً این است که ظهور در ما نحنفی به عنوان کاشف نوعی از مراد باشد و مخصص منفصل را ظهور آخری بدانیم و کاشف اقوا بدانیم. خب قهرم در این صورت به منزله چی می شود؟ مخصص به عنوان مانع، این به عنوان مانع میشه. همین معنای مانعیت را ما به یک تعبیری در باب اصول میتونیم بیاریم. در باب اصول این چنین گفته میشود، حالا این یک صورت، و گاهی گفته میشود برعکس که اگر ما از حال متکلم، از موارد بیانات متکلم به دست آورده باشیم که وضع متکلم در بیان مراد این است که همیشه به دو ظاهر مراد جدی خودش را بیان می کند، یکی عموما و دیگری مخصصاتی که به صورت منفصل می آرد، چون عرض کردیم در دیروز که غالب مخصصات هم منفصل هست. ما به دست آوردیم از موارد استعمال، از موارد ادله که از ناحیه مولا آمده است که مراد جدی خودش را به دو ظاهر بیان می کند، دو ظاهر منفصل از یکدیگر، یکی عمومات و دیگری مخصصات به عنوان مخصص منفصل. این رو ما به دست آوردیم. خب ظهور عمومی به تنها آیا در این فرد کاشفیت دارد؟ خیلی. اینجا باید ظهور دومم برای ما ببینیم هست یا نیست. اگر تحقیق کردیم و ظهور دوم پیدا نشد، در این صورت ظهور عمومی برای ما حجیت پیدا میکند. اینجا برخورد کردن به اصطلاح فحص کردن برای تحقق مقتضی است یا برای فحص از مانع؟ به این بیان برای مقتضی است. یعنی اینجا بنابراین برای دنبال اصل مقتضی، یعنی میدانیم که مراد جدی خودش را به دو ظهور بیان میکند. پس تا فحص نکنی تازه به اصل مقتضی شما نمیرسید. به بیان اول فحص از مخصص میشود فحص از مانع، ولی به این بیان دوم فحص از مخصص در واقع میشه فحص از مقتضی. بیان دوم چه حالا چرا دیگه ما خواهد بگیم که فرقی که صاحب کفایه گذاشتن درسته یا نه؟ به وجه اول میشود فرق صاحب کفایه رو پذیرفت، ولی بازم اشکال وارده، چون صاحب کفایه آمدن بین مقام ثبوت در طرف عمومات و مقام اثبات در باب اصول مقایسه کردن. به ایشان زمان مقتضای برهان اینه که شما هر مرتبه از وجود شیء را با مرتبه همون گاشه آخر نسبت به همون مرتبه ملاحظه کنید، نه اینکه مقام ثبوت عمومات را با مقام اثبات اصول عملیه میاد ملاحظه میکنید. این کار درست نیست. به لحاظ مقام ثبوت در عمومات تارتن فحص را میفرمایند فحص از مانع میشود اگر بیان اول را بگیرید که مقتضی را فقط بنای عقلا بدانید و بر اساس همون ظهور نوعی عمومات بدانید. در این صورت فحص از مخصص فحص از مانع است، چرا؟ چون مقتضی تمام شده است. ولی اگر بیان دوم را قرار دادیم بگیم نه، دعو مولا بر این است که مراد جدی خودش را به دو ظهور بیان میکند، اینجا احد ظهورین همون ظهور عام است در عموم، ظهور آخر در حقیقت جزء آخر از مقتضی است که فحص از این میکنه که مخصصی آمده یا نه. پس فحص از مخصص بنابر مشرق مثلا احتمال دوم فحص از مقتضی میشود. فعینه فحص در باب عمومات فحص از مانع احتمال داره فحص از مانع باشه، داره احتمال داره فحص از مقتضی. میایم در اصول عملیه. در باب اصول عملیه هم می توانیم طوری بحث بکنیم که در اونجا هم فحص از دلیل فحص از مانع بشود، که ما اینکه می شود فحص از دلیل فحص از مقتضی بشود. در باب اصول عملیه تارت هم اینجوری میگیم مقتضی حکم عقل به قبح عقاب بلا بیان، مقتضی حکم عقل به قبح عقاب بلا بیان عبارت است از عدم چیزی که لو بحث عنه لذت پرده. یعنی مقتضی عقل کی میگوید العقاب قبیحون؟ اون موقعی که مکلف رفته باشد تحقیق کرده باشد از دلیل، که بعد از این که رفت فحص کرد اگر دلیلی میبود برخورد میکرد ولی برخورد نکرد. اینجا عقل میگوید العقاب قبیحون. اگر این مقتضی بود فحص از دلیل فحص از مقتضی است. بنابراین مثل همون وجه دوم از عمومات میشه، فحص از دلیل میشود فحص از اصل مقتضی برای حکم عقل به قبح عقاب بلا بیان و جریان هست. و احتمال هم دارد که اینجوری بگیم که بگوییم در اینجا دو تا حکم از عقل هست، یک حکم از ناحیه مولاست نسبت به عقل و یک حکم هم عقل برای عبد دارد نسبت به مولا، و هر وقت این دو تا حکم محقق شد اون موقع فعلیت پیدا میکند جریان عقل. حکم از ناحیه مولا و هر یکم موضوع تام و تمامی دارد. حکم از ناحیه مولا عدم وصول و حجت مقتضی تام باشد برای حکم عقل به قبح عقاب از ناحیه مولا. خب واضح است که در این صورت بحث از فحص میشود چی؟ بحث از مانع. مقتضی تام است، فرض بر اینه. و حجت هم طوری است که لا تعلم عادتا الا بالفحص. حجت هم واضح است که تا فحص نکند به دلیل و حجت برخورد نمی کنه. باید فقط اگه بشینه شخص در اینجا که نمیفهمد دلیلی دارد یا نه، باید برد دنبال دلیل تا بفهمد دلیلی رسیده یا نه. خب حکم عقل به ایجاب فرق علال عبد که حکمی علا قبه عقاب مولا نسبت به عبد، دو تا حکم است، ولیکن احد الحکمین راجب مولاست نسبت به عبد که مولا نمیتواند عقاب بکند عبد را بلا بیان. حکم مستقلون له موضوع تام و هیچ چیز دیگر معطلی نداریم. خب بنابراین اگر ما حکم دوم را در نظر میگیریم که حکم عقل هست، به اینکه یجب علی العبد الفهم تا به حجت بررسی برخورد، و اگر این فهم نکند مثل عبارت قبلی ظلم است از ناحیه عبد بر مولا. اگر اینجور گفتیم خب بحث از فهم بحث از مانع است یا از مقتضی؟ بحث از مانع میشود. پس بنابراین اون چرا که صاحب کفایه به عنوان فرق بین اصول عملیه و باب عمومات ذکر کردن لیسه فارغ و حاصل کلام هم این شد، ما مقتضی را در هر یک از عمومات و اصول تارتن میتونیم جوری بررسی بکنیم که اگر فحث از دلیل در این اصول و فحث از مخصص در عمومات میکند، فحث از مقتضی باشد. کما اینکه میتوانیم وجه دوم را عرض قبول کنیم که بر اساس اون فحث از مخصص در باب عمومات میشود فحث از مانع، فحث از دلیل هم در مورد اصول میشود فحث از مانع. پس بنابراین این که به طور کلی شما میگین که در باب اصول فحث همیشه از مقتضی است و در باب عمومات همیشه فحث از مانع است، لیسه فی محله و این اشکال، این بیان صاحب کفایه قابل قبول. بس الله علیه و آله و سلم.